بسم الله الرحمن الرحیم. قام یاکه و انتظن به فطانتک البتراء ان مقاصد هاولای القوم من اکابر العرفا و اصطلاحاتهم و کلماتهم المرموزته خالیتون ان البرهان من قبیل المجازفات تخمینیه و تخیلات شعریه هاشا همه ذلك. وقتی کلمات عرفا بررسی میشه و مقایسه میشه با اصطلاحات فلسفی، به خاطر اختلافی که در اصطلاحات و تعبیرات هست، گاهی تصور میشه که اینا یه تعبیرات شاعرانه است و پایه عقلانی نداره و حتی اکثر در حد یک مجازات شعری قابل بررسی است. ایشون می‌فرمایند این کلمات هرچند ظاهرش تعبیراتی است که با اصطلاحات فلسفی وفق نمیده و در مقایسه با این اصطلاحات تصور میشه که تعبیرات مجازی است، ولی اینها مبتنی بر یک حقایقی است که اون حقایق را وقتی ما درست بشناسیم و به اصطلاحات دقیق در بیاریم، خواهیم دونست که با مطالب برهانی اختلافی نداریم و اونچه با برهان عقلی اثبات میشه تا اونجا که اثبات میشه با حقایق کشف شده و شهود شده تنافی نداریم. بعدها خواهند گفت که ممکنه ما ایشتایی در عالمی کشف درک بکنیم و با علم شهودی و حضوری درک کنیم که عقل نمیتونه به اونها برسه، کمان که حقایق اشیا را، حقایق عینی خارجی را با عقل نمیشه دریافت، عقل کارش درک مفاهیمه. این ممکنه که چیزی با علم شهودی و حضوری و با کشف درک بشه که با عقل قابل درک نیست، اما این معناش نیست که چیزی که با شهود درک بشه منافات داره با برهان یا حرف بی منطقی است. اینجوری نیست. اگر کسی براهین را درست ارزیابی کنه و به براهین دقیق برسه، از طرف هم مقاصد عرفا رو درست درک کنه، خواهد دونست که اینا با هم تنافی نداره. ایشون در مقام این هستند که بین برهان و عرفان جمع کنه. یکی از مقاصد اصلی ایشون هست در حکمت متعالیه و ویژگی این حکمت همین. و چون در بسیاری از موارد به خاطر اصطلاحات متشابهی که وجود داره تصور میشه که بین ادعاهای عرفا با مطالب عقلانی تهافتی وجود داره و جمع بین اینها ممکن نیست، ایشون در صدد این هستند که از یک طرف اصطلاحات اونها رو تفسیر کنن که منظورشون از این الفاظ چیه، و از یک طرف هم بگن مطالبی هم هست که حکمای رسمی اتباع مشایخ اینا بهش دست نیافتن. اگر از یه طرف ما به اینها دست بیابیم، از یه طرف هم مقاصد اونها رو درست درک کنیم از اصطلاحاتشون، خواهیم دونست که اینا با هم تنافی نداره. حالا مقدمتاً این مطلب را اشاره میکنند که شما سوء ظن به اونها نداشته باشید، فکر نکنید اگر یه تعبیر را به کار بردن که نامأنوسه برای شما، این مطلبی است خلاف عقل. اینا بیشتر دقت کنید، اولا مقصود اونها رو بفهمید، ثانیا در استدلالات عقلی بیشتر دقت کنید که چه مطالبی را عقل بهش نائل میشه تا رفع این سوء تفاهم بشه. ایاک و انتظن به فطانتک البتراء، ممکنه شما با هوش ناقص خودتون چنین تصور کنید. مبادا شما با هوش ناقص خودتون تصور کنید ان مقاصد هؤلاء القوم، منظورمون از این قوم اکابر عرفا است، و اصطلاحات و کلمات رمزآمیز اونها خالی از برهان است و از قبیل مجازفات تخمینی است، گزافه گویی هایی است که از روی تخمینی کسی حرفی میزنه. فکر نکنید اینجوری. ابد تخیلات شعریه هاشا همانزالک، اینجوری نیست. اونها کلماتشون بالاتر از این مطالب است که گزافه گویی باشه. اما این که میبینید گاهی تعبیرات اونها با مطالب برهانی نمیخواند، این علتی داره. عدم و تطبیق کلامهم علی القوانین صحیحت البرهانیه و المقدمات الحقت الحکمیه ناشن ان قصور ناظرین. اینکه فکر میکنن اینها با هم نمیخونه، مال این است که یا مطالب عقلی را درست تعمق نکردن درش و لوازمش را به دست نیاوردن، یعنی به عمق مطالب عقلی هم نرسیدن، یا مال اینه که تعبیرات اونها را درست تفسیر نکردن و نفهمیدن مراد اونها از این الفاظ. ناشن ان قصور ناظرین و قلت شعورهم بها و ضعف احاطتهم به تلک القوانین. مال اینه که کسانی که در این قوانین عقلی نظر کردن سطحی نگاه کردن، به عمق همین قواعد پی نبودن. و الا فمرتبت و مکاشفاتهم فوق مرتبت البراهین فی افاده الیقین. مکاشفات صحیح نتیجه است از براهین هم یقینی تر است، البته اونجایی که مکاشفه صحیح باشه. بل البرهان هو سبیل المشاهده فی الاشیاء التي يكون لها سبب از السبب و برهان علاز السبب. بلکه راه اقامه برهان در جایی است که یک موجودی سببی داشته باشد و ما از راه سبب اقامه برهان اقامه کنیم، برای اینکه ذی سببش موجودی. اشاره به قاعده است که هم در این کتاب ایشون بحث کردند و تفصیلش رو شیخ در برهان شفا مطرح کرد. اون قاعده که در برهان شفا مطرح شده لابد ملاحظه فرمودید، در نهایه هم اشاره شده بود بهش که ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها، اون روی قاعده منطقی است. بعد ایشون اومدن این قاعده رو تعمیم دادند نسبت به علوم حضوری هم، میگن در علم حضوری هم اگر علم حضوری به ذات سبب باشد باید از راه سببش باشد، یعنی مسبوق است رتبتاً به علم حضوری به سبب. اصل قاعده مال علوم حصولی است و قاعده منطقی است، ولی مفاد این را ایشون توسعه دادن مضمونش را که نسبت به علوم حضوری هم این قاعده را جاری می دونن، میگن علم حضوری به ذات سبب هم از راه علم حضوری به سببش حاصل میشه که عرفت الاشیاء. بله اون آیه چیه؟ بله تو دعای عرفه است که تو را با عالم نشناختم که عالم را با تو شناختم، یه همچه تعبیری هست تو اون زیر دعای عرفه در کلمات عرفا که فراوان اینجور تعبیر هست. برحال اشاره میکنن که برهان راه مشاهده است در اشیایی که برای اونها سببی است. از سبب و برهان و علاز سبب. و قد تقرر اندهم ان العلم باید باشه قاعدتاً. العلم الیقینی به ذوات الاسباب لا يحصل الا من جهت العلم به اسبابها. فاذا کان هذا هكذا فكيف يسوغ كون مقتضى البرهان مخالفا لموجب المشاهده. شما که به این مسئله معتقدید، به این اصل که اگر چیزی ز سبب هست باید سببش را درک کرد تا ز سبب پیدا کنیم، بنابراین علم حضوری به ز سبب هم از راه علم حضوری به سبب حاصل میشه، پس بهترین راه برای درک اشیاء ز سبب مشاهده سبب اونهاست. اون وقت چگونه میشه برای مشاهده ارزش قائل نشد؟ این دلیل رو دلیل میگیرن برای این که مشاهده ارزشش بالاتر است، برای این که برهان بعد از اینه که ما سبب رو شناختیم. وقتی سبب رو شناختیم نوبت میرسه به ذات سبب، اما خود سبب رو بعد از راه مشاهده شناخت، پس ارزش مشاهده بالاتر از ارزش برهان است. بعد یک دفعه دخلی میکنن، یک جمله توی کلمات بعضی عرفا هست که در مقام مناظره با فلاسفه، فلاسفه ممکنه بگن که این ادعاهای شما رو برهان تکذیب میکنه. این ادعاهایی که شما میکنید که ما در کشف اینجور یافتیم برهان برخلافشه. اونم یه حرفی زده که اگر شما میگید برهان حرفای ما رو تکذیب میکنه، ما میگیم وجدان حرفای شما رو تکذیب میکنه. پس این ممکنه خود این کلام منشأ این بشه که واقعا بین برهان و وجدان تهافتی هست که گاهی برهان وجدان را تکذیب میکنه، اون هم میگه وجدانم برهان شما را تکذیب میکنه. ایشون میفرمان این معناش نیست که برهان و وجدان با هم تعارض دارن، بلکه منظور اینه که اون کسی که ادعای برهان کرده و فکر میکند که برهان برخلاف وجدان است، اون میگه وجدان ما برهانی رو که تو خیال میکنی برهان است نفی میکنه، نه برهان واقعی رو. در مقام این نیست که بگه وجدان با برهان واقعی منافات داره، بلکه خود همین کشف میکنه برای اینکه برهان شما جایی درش اشکال هست. برهان نیست، برهان ادعایی است نه برهان حقیقی. و ما وقع فی کلام بعض منهم، این جمله ان تو کذبهم بالبرهان فقط کذبوک بالمشاهده، اگر شما عرفا رو تکذیب میکنی استناد به با استناد به برهان، اونها هم حرفای شما رو تکذیب میکنن با استناد به وجدان و مشاهده. این جمله معناه این تو کذب هم به ما سمیت برهانه، اگر تو تکذیب میکنه اونها را به اون چیزی که اسمشو برهان گذاشتی، یعنی در واقع برهان نیست، والا برهان حقیقی با وجدان تعارضی نداره. و الا فالبرهان الحقیقی لا یخالف شهود الکشفی. فهذه المباحث السابقه و ان کان فیها ما یخالف ظاهر الحکمت النظریه، در این مطالبی که ما نقل کردیم در باب اینکه وجود استقلالی و حقیقی مخصوص به ذات واجب تبارک و تعالی هست، این مخالف با ظواهر حکمت هست، چون اونا وجود حقیقی را برای ممکنات هم قائل هستند. ولی اگر دقت بکنید این نه تنها منافاتی نداره، بلکه روح اون مطالب است. یک مطلبی است لطیفتر و شریفتر در بطن اون مطالبی که اونا با استدلال و برهان اثبات کرد. و این کان فیها ما یخالف ظاهر الحکمت نظریه لکنها فی الحقیقت روحها از ظاهرت من انوار، یا روح طاهره اگه باید باشه بهتره، روح هست که از ناحیه انوار نبوت و مشکات ولایت ظاهر شده است. یا اگر گفتیم روح طاهره، اون وقت من انوار میشه خبر بعد از خبر. العالمت به مراتب الوجود و لوازمه ها، از کسی این مطالب ناشی شده است که عالم به مراتب و لوازمه وجود هست. ولذالک لا نتهاشو عن اظهار ها، ما از اینکه این مطالب را اظهار بکنیم تهاشی نداریم، گو اینکه متفلسفین تهاشی دارند و اینها را رد میکنند. و ان کان المتفلسفون و مقلدوهم یعبون عن امثالها. خب حالا این یک قاعده مطلب کلی را ایشون فرمودند که اجمالا مطالبی که اونا گفتند و در مقام مقایسه و مقارنه با دو کار انجام بدیم. اولا سعی کنیم منظور اونها را درست بفهمیم، ممکنه اصطلاحات با هم فرق داشته باشه، بفهمیم اونا چی میخوان بگن. ثانیاً برهان را فکر نکنیم برهان منحصر است به براهینی که در فلسفه رسمی و مشاعی تا به حال مثلا بیان شده و غیر از اینا برهانی نیست. شما ملاحظه فرمودید که ما در باب علت و معلول به برهانی رسیدیم که تا به حال دیگران مطرح نکردند و نتیجه این برهانی بود که معلول عین الربط بالعله است و از خودش هیچ استقلالی نداره. پس باید از یک طرف براهین را پیش برد تا اونجایی که عقل درک میکند به دقایقش رسید، از یه طرف هم اصطلاحات اونا رو فهمید، اون وقت نتیجه میشه که اینا قابل تطبیق هست. حالا سعی میکنند که ایشون بعضی مواردی را که ایهام تعارض و تهافت داره اینا رو ذکر کنند و توضیح بدن. و این اردت الاطلاع علی حقیقت ما ذکرنا، ما یه ادعایی کردیم که اینا با هم تنافی ندارن، اگه میخوای حقیقتش رو بفهمی و تشوقت ان یبین لک یا ان یبین لک و خیلی اشتیاق داری که بیان بشه برای تو مطابقت دعاوی عرفا با مقتضای براهین که اینا با هم تنافی نداره و تطابق دارد، فستمی لبیان توافق بی نبز من ما یتوهم انها یخالف مقتضی البرهان. در بعضی از چیزهایی که تصور تنافی شده ما اینجا برای شما بیان میکنیم تا بدونید که تنافی نیست در واقع، و سایر مواردم را بر اینجا قیاس کنید. وقتی اینجا فهمیدید چون اینا بزنگاه های مطلب هست، اینا که روشن شد تنافی نداره، ما میتونید حدس بزنیم که سایر موارد هم این تنافی وجود نداره. لتقیس علیه غیره ولا، یا باید ولا یسوع ظنک باشد یا ولا توسع ظنک به ارباب حقایق، اصلاح نشد، تصحیح نشد. بله، اساء ظن نداشته باش و بگیم لا توسع ظنک، یا ظن تو بد نباشد، چلا یسو، چلا یسو از این بود عطف بر اون تقیسه. خب حالا میخوان بعضی از این موارد رو ذکر کنم. مهمترین مطالبی که توهم به نظر ایشون توهم تعارض میشه و در واقع تعارضی وجود نداره، از اونجاست که شروع میشه به مسئله صفات و کثرت صفات و اینکه صفات را غیر از ذات میدونند، یک مرتبه برای ذات قائلند که در اونجا صفتی نیست. حالا مرتبه غیب مطلق که هیچ، در مرتبه احدیت هم میگن صفات تفصیلا وجود نداره، اونجا مستهلك از صفات. به هر حال قبل از مرتبه واحدیت اسماء و صفاتی وجود ندارد، در مرحله واحدیت هست که اسماء و صفات علانعت الکسره و علانعت الجمع موجود است، و بعد از مرحله واحدیت هست که هر یک از صفات جداگانه و متمیزن تحقق. خب این تعبیر را که ما وقتی در نظر بگیریم معناش این است که ذات واجب را که در نظر میگیریم صفاتی ندارد، و صفات پس در مرحله بعد وجود دارد، پس یعنی خارج از ذات است، پس صفات این ذات نیست. وقتی دو مرحله قائل شدیم گفتیم در خود ذات صفاتی نیست، در مرتبه دوم هست که یا سوم هست که صفات پیدا میشه، که معمولا اسمش رو میذارن مرتبه فیض عقد است، در اینجاست که صفات پیدا میشه. شما این پس معلومه صفات غیر از ذاته، میتونیم بگیم در ذات صفاتی نیست و بعد صفات تحقق پیدا میکنند، پس صفات غیر از ذات است. این حرف اونا. شما در فلسفه اصرار میکنید که نه، صفات عین ذات است، و بحث میکنید با اشاعره که قائل به مغایرت صفات با ذات هستند و خیلی با اونا میجنگید که اگر اینجور بگیم چنین و چنان میشه و مشکلاتی به بار میاد. خب پس حرف عرفا هم همینه، با حرف اشاعره میخونه نه با حرف فلاسفه. شما چگونه بین این دو تا جمع میکنید؟ راه حلی که ایشون ارائه میدن اینه که منظور عرفا از این که میگن صفات در مرتبه متأخری هست و اینها غیر از ذاتن، منظورشون این است که مفاهیم صفات رو ما وقتی در نظر بگیریم غیر از مفهوم ذاتن. ولذا میگن وقتی حقیقت الوجود را ما اعتبار بکنیم به شرط لا مرتبه احدیت هست، اونجا صفات نیست، اما در مرتبه شرط شی که لحاظ بکنیم اونجا صفات هست. منظور این است که این اعتبارات فرق میکنه، اعتبار کنه مفاهیم است. یعنی ما اگر مفهوم صفات را در نظر بگیریم غیر از مفهوم ذات، مفهوم عالم، مفهوم قادر، مفهوم حی و سایر صفات ذاتی یا صفات اضافی، اینا همه غیر از ذات است. اما این معناش این نیست که وجود خارجی، وجودی خارجی واجب مغایرت داره با صفات، یعنی این یک موجود است و این موجود دیگری است. اونا تمام اصرارشون در اینه که یک وجود حقیقی بیشتر نداریم، ما چگونه میان چند صفت دیگه موجود حقیقی در کنار واجب اثبات میکنن؟ پس اینا نمیخوان بگن وجود حقیقی صفات در متن خارج مغایرت دارد با خود ذات، بلکه میخوان بگن اونی که حکما میگن اونا هم قبول دارن که در وجود خارجی یک ذات هست. صفات مفاهیمی است که در عقل تحقق پیدا میکنه، تکثر اونها و تمایز اینها در ظرف عقل است، ولی در ظرف خارج ما چیزی علمی متمایز از قدرت، قدرتی متمایز از حیات و سایر صفات اینا نداریم. در خارج ذات واجب است که همه این صفات را حقیقتش را با همون وجود بسیط خودش دارد. حاصل این که از کلام اونا استفاده میشه که صفات با ذات مغایرت دارد، متأخر از ذات است. اینها منظور این نیست که وجود خارجی این صفات یه چیزایی غیر از ذات و متأخر از ذات و اینا کثیر و اون واحد، نه، اینا همه صفر میگرده به مفاهیم. ما هم قبول داریم که مفاهیم اینا با هم تغایر دارن و مفاهیم اینا عین مفهوم ذات نیست. مفهوم الله غیر از مفهوم عالم است. پس ما هم میتونیم بگیم غیریت دارد به لحاظ مفهوم، عینیت دارد به لحاظ وجود. اونها هم هر دو اینها رو قبول داره. این که شما خیال میکنید که وقتی میگن صفات متأخر از ذات است یا غیر ذات است، خیال میکنید یعنی یک ذاتی است در کنار ذات دیگه، این توهم بیجایی است. اونها منظورشون این نیست. پس سوالی که جلسه قبل مطرح کردیم که در مورد این مراتبی را که برای وجود قائل هستند، مراتب کلیه‌ای که میگن مرتبه غیب الغیوب، مرتبه احدیت، مرتبه واحدیت، مرتبه اسماء و صفات تفصیلی، این منظور از این مرتبه چی هست؟ آیا واقعا خود وجود خارجی میگن این مراتب را دارد و هر مرتبه غیر از مرتبه دیگه هست؟ مخصوصا که صفات عرضی هست، علم و قدرت و حیات و سایر صفاتی که در عرض هم هستن، اینا میخوام بگن در وجود خارجی اینجا این تعدد را دارن؟ سوالی مطرح کردیم. یا این که نه، این صرف در مفهوم عقلی است. جوابی که ایشون میدن دومی است. ایشون تفسیر میکنن کلمات عرفا را، میگن منظور از عرفا این است که اختلافشون در مفهومه فقط. نمیخوان بگن در مرتبه عینیت خارجی، در ظرف خارج، در متن واقع اینها تکثری و تعددی و تمایزی دارن. جوابشون اینه. حالا عباراتی که قابل این تفسیر باشه، اهلا و زهلا، نعم الوفاق. اما اگه یه جایی هست که با این تفسیر نمیخونه، باید دست به تأویل زن دیگه، باید با خلاف ظاهر شده را دیگه. اول یک مقدمه ذکر میکنند که وقتی عرفا میگن اسم، این را شما اصطلاحش را بدونید، منظور از اسم الفاظ نیست. اونا میگن وقتی ما ذات را با صفتی در نظر میگیریم این میشه اسم. مگه ما اسم معمولا مشتقات نیست؟ اسم مشتق میگیم ذاتون ثبت له المبدأ. پس ذات را باید در نظر بگیریم، یه مبدأی هم در نظر بگیریم، اون مجموعش میشه اسم، میشه اون مشتق. اسما چون مشتقات هم مثل علیم، قدیر، این مشتقات از یک طرف ذات الهی در نظر گرفته شده و از یک طرف هم علم که صفت هست، قدرت که صفت هست. اون وقت علم با قدرت میشه اسم. علیم یعنی هرگاه اسم را با یکی از صفات در نظر بگیریم اسم وجود میاد. اما الفاظ، اسم علیم یا اسم قدیر یعنی لفظ، این اسم الاسم است، اسم نیست علیمت. این مقدمه تن ذکر میکنن، اون وقت بعد میفردستن به عینیت و تغایر ذات. اعلم ان الاسم اندهم عبارتون ان الذات الالهیه مع اعتبار صفت من الصفات او تجلی من التجلیات و الاسماء الملفوظه اسماء الاسماء. اسم حقیقی که وقتی اونا میگن منظور ذات است به اعتبار یک صفت خاصی. خب حالا از این گذشتیم. یه مطلب هست که صفات را حکما عین ذات میدونند، اما ظاهر کلام عرفا این است که غیر از ذات است. این دوتا رو چگونه با هم جمع کنیم؟ شما فرمودید اینا با هم قابل جمع هست. کون صفات اندل حکما عین ذاتی تعالی لا ینافی کونه غیر ذاتی به وجهن اندل عرفا. عرفا وقتی میگن صفات غیر از ذات است، به یک وجهی میگن غیر از ذات است. اون وجهی که ما ملاک وحدت میدونیم، اون وجه ملاک تغایر نیست. ما به یک لحاظ دیگری میگیم عین ذات است، اونا به لحاظ دیگری میگن غیر از ذات است. عند تحقیق فان معنا عینیت صفات عند محقق الحکما، محققین حکما که صفات و عین ذات میدونن، معناش این است عبارتون ان کون وجودی تعالی فی مرتبه ذاتیهی مع قطع نظر عن انزمام معنا او اعتبار کیفیت مصداقا لحمل مفهومات تلک الصفات. معنای این که میگیم صفات این ذاتی یعنی چی؟ یعنی خود ذات بدون این که هیچ زمیمه‌ای داشته باشه، هیچ حیثیتی بهش اضافه بشه، هم از حیثیت تعلیلی دیگه یا تعلیلیه، خود ذات مصداق است برای این مفاهیم. یعنی ذات واجب رو که ملاحظه کنیم، همینطور که میگیم موجودان، میگیم عالمون، قادرون، حیون. احتیاج نداره که ما ذات رو یه چیز دیگه بهش زمیمه کنیم. اون زمیمه که زیاده میشه انزمامی باشه، حیثیت تقییدیه باشه، تعلیلیه باشه، کیفیت باشه، عارض باشه، هر چی بگید شما، هیچ کدوم از اینها نیست. خود ذات به ما انها ذات و مصداق این مفاهیم است. منظور از حکما که میگن صفات عین ذات یعنی، حالا اینو توضیح میدن در چند سطر، منظور حکما این است که وجوده تعالی فی مرتبت ذاتیهی مع قطع نظر ان انزمام معنا، نه احتیاج داره به این که چیزی به او زمیمه شود. او اعتبار کیفیت او حالت غیرها، یا کیفیتی غیر از خود ذات، حالتی غیر از خود ذات، بدون این که اینا را اعتبار کنیم، خود ذات مصداق حمل مفهومات این صفات است. یعنی مفهوم عالم، قادر، حی بر خود ذات هم می شود بدون این که ما لازم بشه بر ذات چیز دیگری را اضافه کنیم. لا به ان یکونه، خب در مقابلش اگر کسی گفت صفات این ذات نیست چی باید بگه؟ یکی از این وجوه را باید بگه، به ان یکونه فتصافی بشه این منها مفتقرن اله حروز هیئت وجودیت. ما وقتی ابیض را حمله بر جسم میکنیم، کی ابیض را حمله میکنیم بر جسم؟ اون وقتی که جسم این هیئت بیاضی را به خود بگیرد. هیئت که اینجا گفته میشه مفهومی است که در مورد همه اعراض به کار میره. این حالت خاصی که اسمش بیاض است و این غیر از جسم است، غیر از جسمیت است، این باید عارض جسم بشه تا ابیض برش هم بشه. پس اگر ذات جسم را در نظر بگیریم صرف نظر از این عروض این عارض، ابیض برش هم نمیشه. اینجاست که میگیم صفت غیر از ذات است، اما در واجب اینجور نیست. خود ذات رو که در نظر بگیم بدون اینکه احتیاج داشته باشه هیئتی عارضش بشه، خود ذات مصداق حمل علیمون و قدیرون و سایر مفاهیم است. پس احتیاج ندارد به اینکه هیئت وجودی عارضش شود. او معنی سلبیه، بعضی چیزها هست که باز اونم خارج از ذاته ولی معنای سلبی است. زید را که میگیم اعماست، نه اون وقتی که چیزی عارضش شود، بلکه یک معنای سلبی را بهش اضافه کنیم، عدم ملکه ای را برایش در نظر بگیریم. اینا در نظر بگیریم که من شأنه ان یکون بصیرا و حالا این بصر را ندارد. بالاخره این یک حیثیتی است غیر از ذات. ولا الی معنا سلبی، اینجا هم مفهوم اعما میشه غیر از ذات، اما در واجب اینجور هم نیست که ما باید این معنای سلبی را که مثلا عدم ملکه باشه بهش زمینه کنیم. که هم دل اعما علمه است. او معنی نسبیه، سقف را میگیم فوق است. خود سقف از اون جهتی که جسمی است مفهوم فوقیت برش حمله میشه. وقتی اون را نسبت به عرض بسنجیم، اون وقت خواهیم گفت که اون فوق است و این تر. پس باید یک نسبتی را اضافه کنیم، ولی برای متصف شدن ذات واجب به صفات ذاتیش حتی نسبتی به چیز دیگه هم لزومی نداره. او معنی نسبیین که حمل الفوقیه علی السماء. اما اعتبار تحقق ذات به صدورها عن الجائل کما فی حمل ذاتیات علی الموضوع، ذاتیات وقتی برای موضوعی هم میشه، کی هم میشه برای یک شیئی؟ ولو ذاتیش هست، اما باید این ماهیت یک تحققی داشته باشد تا متصف به این ذاتیات خودش هم بشه. حتی گفتیم ذاتیات ماهیت هم اونجا که در حمل شایع میخوام به صورت حمل شایع هم بکنیم برشه، باید موضوع تحقق داشته باشد تا متصف به این صفات بشه. پس حتی در حمل ذاتیات بر موضوع هم باید صدور ذات از جائل را در نظر بگیریم، یعنی وجود خارجیش را باید در نظر بگیریم. او تعلق بالجائل کما فی حمل الوجود در ماهیات، ماهیات ممکنه وقتی موجود برش هم میشه باید تعلق به جائل را، ارتباط به جای را در نظر بگیریم. همه اینا حیثیت هایی زائد بر ذات. پس اینجور صفات هیچ کدوم از این صفات عین ذات نیستن. اما در ذات در مورد واجب برای حمل صفات بر ذات هیچ کدوم از اینا نمیخواد. چون هیچ کدوم از اینها نمیخواد، پس صفات عین ذات است. حکما که میگن صفات عین ذات است، معنیش اینه، یعنی برای حمل این صفات بر ذات هیچ کدوم از این اعتبارات لازم نیست. خب حالا ببینیم عرفا میگن اینجور نیست، میگن ما برای اینکه صفات واجب را بر واجب حمل کنیم لازمه یک هیئتی عارضش بشه، لازمه انتساب به جاهل پیدا کنه، لازمه یک معنای سلبی در نظر بگیریم. بالاخره همینایی که گفتیم یکی از اینا، آیا واجب لازمه اونجا؟ نه، اونا میگن لازم نیست. پس به اون معنایی که ما میگیم صفات عین ذاته اونا هم قبول دارن. ها اولای العرفا ایزن قائلون به عینیت صفاتی لذاتی به هازن معنا، اون جهتی که ما میگیم عینیت دارن اونا به همون جهت قبول دارن عینیت را، اونی که میگن غیریت دارن به یه لحاظ دیگریست. لیکن خب حالا از حکما سوال میکنیم، میگیم شما وقتی عالم را بر ذات واجب هم میکنید یعنی قادر؟ وقتی میگید الله عالمون یعنی الله قادرون؟ یا نه، الله عالمون غیر از الله قادرون است، یه مفهوم دیگریست، یه مفهوم دیگریست. خب وقتی میگید الله موجودون یعنی الله عالمون؟ نه، الله موجودون یعنی ذات او تحقق داره، اما الله عالمون یه معنی دیگریست. الله موجودون ذات واجب رو میگید، تحقق خود ذات رو میگید، اما الله عالمون که میگید اینجور نیست، پس صفت غیر از ذات است. غیریت یعنی در مفهوم، نه در مصداق خارجی. به این معنا ما هم میگیم صفات غیر از ذات هست، یعنی به حسب مفهوم. لکن لا ریب لاحد ان مفهومات صفات و معانی اهل کلیت الانتزائیه الموجودت فی العقل. این اشاره به این است که این مفاهیم از اون جهتی که مفهومات فقط در عقل موجود هستن، این مفاهیمی که در عقل موجودن متخالفتون به حسب المفهوم و المعنا، اینا با هم اختلاف دارند. علم غیر از قدرت است. از چه جهت؟ از جهت مفهوم. مفهوم علم غیر از قدرته. اما آیا لازم است مصداقش هم مصداق علم در خارج غیر از قدرت باشد؟ گاهی ممکنه. در ممکنات اینجوری. در بسیاری از ممکنات، مخصوصا مادیات، اونایی که تعلق به ماده داره، علم حیثیت علم غیر از حیثیت قدرته. اما این ضرورتی نداره. ممکنه در یک جایی مصداق علم و مصداق قدرت یه چیز باشه. در ذات واجب مصداق یکیست. پس عینیت به معنی عینیت مصداق است، غیریت یعنی غیریت مفهوم. بله، متخالفتون به حسب المفهوم و المعنا لا اقول به حسب الهویت و الوجود. توجه کنید، نمیگم به حسب وجود غیریت داره، به حسب المفهوم. تأکید بر این حیثیت مفهومیت است که تغایرشون به لحاظ معناست، نه به لحاظ وجود، به لحاظ هویت. و هازا مما لا یقبل النزاع لاحد فیه. هیچ که میگه مفهوم قدرت این مفهوم وجود است، این مفهوم علم است، کسی نمیتونه هم چرخی بزنه. پس مفهوم وجود غیر از مفهوم علم و قدرت و سایر چیز هاست. پس به این معنا غیریت دارد، ما هم قبول داریم. این همین چیزی که درباره صفات گفته شد درباره اسم هم هست، که آیا الاسم هو عین المسمى یا غیر المسمى. یه بحث هایی است که در بین خیلی از متکلمین و عرفا اینا واقع شده که اسم در مورد واجب عین المسمى است یا غیر المسمى. اتفاقا توی روایات ما هم اومده و هم درباره صفت هم درباره اسم. درباره صفت که در نهج البلاغه هست، و کما بر اخلاص له نفی صفات ان لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انها غیر صفت. این اصطلاح صفت و موصوف و تغایر صفت و موصوف تو نهج البلاغه هست. در مورد اسم هم هست که یه حدیثی به نظر تو توحف العقوله که من عبد الاسم دون المسمى یا عبد الاسم مع المسمى. اگر اسم و مسمى رو با هم عبادت کنن این شرکه. اگر اسم را چیز عبادت کنن دون المسمى این الحاد، حالا تعبیر شادم نیست، انکار ذات است. بله، ما سوال میکنم پس چجور عبادت کنم؟ فرماید عبادت کن مسمى را به به القاء الاسم علیه، یه همچه تعبیری سال یادم نیست تعبیری در روایت هست. این مسئله اسم و مسما و رابطه‌ای که بین اسم و مسما هست که آیا تعدد دارد یا ندارد، و میشه به لحاظ تعدد کرد که عبادت هم به اسم تعلق بگیرد هم به مسما، و این میشه شرک. این مطالب در اون وقتها هم مطرح بودید و مثلا در این حدیث آمده و مورد بحث واقع شده. این دامنه این بحث ها کشیده شده تا قرن ها بعد که آیا اسم عین مسماست یا غیر مسما. جواب ما این است که اسم عین المسما به وجه، عین غیر المسما به وجه. اگر منظور یعنی هویت خارجی را میگید عین همه، ما در خارج غیر المسما چیزی نداریم، اسم همون مسماست. اگر به لحاظ مفهوم میگید نه، مفهوم اسم غیر از مفهوم مسماست، غیر از ذات مسما هم هست، این مفهوم است، اون هویت خارجی است، و هر اسمی هم غیر از اسم دیگر است. و من ها هنا یعلم ان کون الاسم عین المسما او غیره. این بحث هایی که واقع شده که آیا اسم عین مسماست یا غیر مسما، یرجع الی هذین الاعتبارین، اینم حلش به همینه که بگیم به یک اعتبار عین است، به یک اعتبار غیر است. ای اعتبار الهویت و الوجود، به این اعتبار عین است. ما در خارج هویت عینیه‌ای برای اسم نداریم غیر از ذات، پس به لحاظ هویت و وجود عین هم است. اما به اعتبار مفهوم و معنا غیر هم هستند. مفهوم اسم علیم و قدیر غیر از مفهوم ذات است، مفهوم الله است، کما اینکه خود اونها هم بند دیگه تعالی
خیلی اینجوری شد. در ممکنات هم اینجوری، در ممکنات هم در حسب مفهوم شما
اونجا احتیاجی نبوده این بحث. اونی که مهم بود در واجب بود که بگیم اونجا اسم عین و غیر مسماست. یعنی خب اینجا شما هر چی دلتون بخواد دیگه به جای بر نمیخوره. بحثی که اونجا واقع شده در مورد واجب است که این موجب شرک است، الحاد است یا نه. پاش به تکفیر کشیده که کسی اینجور بگه کافر میشه، اونجور بگه مؤمن است یا نه. و این بحثایی که شده حلش ایشونه.
مثلا
خب وقتی اینکه اگه انشاء میدین در ممکنات هم همین چیزی، وقتی که جهت امتیازی نمیشه در ممکنات،
هم صفات عین ذات حسب وجود، صفات هم وجود
اینجوره.
در
ممکنات بیاض عین جسم است، حسب
وجود خارجی
هم است، مثلا دیگه چیزی نه، یه اون که وجود اون یک عرضی است، این جوهر است. هر وجودی یک مصداق دارد، یک وجوده یا دو وجود. اگر این وجود یک هیئتی عارض نفس میشه، هیئت علمی وقتی در نفس شما تعلق پیدا میکنه، با خود نفس شما یکی است، شما بودید و این هیئت نبود، بعد این هیئت عارض سرور پیدا میکنید، غم پیدا میکنید، حوز پیدا میکنید، حوز این ذاته و شما ذات بود، این حوز نبود، پس این غیر از ذاته. بله، به یک معنای ایشون در اعراض گفتن از اعراض از مراتب وجود جوهر است. حالا اونا باید دید که آیا در همه اعراض صادق است یا نه، و اونجا مرتبه که میگن به چه معنایی است، منافات داره با تعدد یا نه. این بحث مربوط به عرفا نیست. اونی که مربوط به عرفا هست این است که اونها درباره اسم و صفت بحث کردند و ظاهر حرفشون اینه که اینها غیر از ذاتند، ولی حکمان اصرار دارند که صفات عین ذات است. این دوتا رو چگونه میباید با هم آشتی داد؟ این مهمه. ولی در ممکنات خب بحث های چیز واقع میشه، مشکلی را ایجاد نمی کنه. ولی از هب علیک انهو لای الزم من کون الاسماء الالهی بحث بالمعنا غیر ذات المقدسه امکان و تلکر اسما. خب از جمله مطالبی که مترتب شده بر اینها که وقتی میگن صفت غیر از ذات هست یا اسم غیر از ذات هست، غیر از مسما هست، اون وقت اشکالات زیادی بر این متفرع میشه. در جلسه قبل هم اشاره کردیم که اگر واقعا گفته بشه که در متن واقعیت خارجی یک مرتبه از وجود هست غیر از این مرتبه دیگری، در اون مرتبه اول هیچ چیزی نیست از اسم و صفت، در مرتبه دوم اسم و صفت تحقق پیدا میکند، ما سوال میشه که این اسم و صفت غیر از عین او هست یا غیر او هست. اگر عین او هست خب معنا نداره که بگیم واحد عین کسی است، کثیر عین واحد است، و این متأخر، تقدم و تأخر معنا نداره در ذاتش. وقتی عین هم هستن که نمیشه بگن چیزی که عین اوست یعنی اوست. این یک مرتبه ای دارد و او یک مرتبه دیگری دارد. تقدم و تأخر معنا نداره. غیریت منافات نداره. عینیت با غیریت دو تا مفهوم هستن، متقابل هستن. هم بگیم غیر اوست هم عین اوست در وجود خارجیه. ایشون حلش کردن که میگیم غیر اوست یعنی واسه مفهوم. اما پذیرفتن که واسه به وجود خارجی غیر از ذات واجب، ذات وجود بحت بسیط در مقابل صفات اسماء چیز دیگری نیست. خب دنبال این اگر کسی گفت که صفت و اسم در خارج غیر از ذات است، خب ما هم سوال میکنیم غیر از یک ذات واجب که نداریم. یا باید میگیم صفات چیزیست غیر از ذات، یا باید بگید تعدد واجب لازم میاد، پس باید بگید قالب شرک بشیم، بگیم چند تا واجب وجود داره، یکی ذات هست یکی هم صفات، یا ده ها صفت پس ده ها واجب وجود داره. این که نمیتونید بگید، پس باید بگید ممکن هسته. پس میشه صفات واجب میشه از جز مخلوقات، یعنی در ذات واجب خودش این صفات را ندارد، خلق میکنند این صفات. وقتی خلق شد میشه ممکنات و مخلوقات و صفات ممکنات رو برایش اثبات باید بکنیم، یعنی احکام ممکنات رو باید برای اینها هم بکنیم. اگر واقعا در متن وجود خارجی غیر از ذات هم بعد مشکلات دیگری اگر بگید در ذات موجودن لازمش ترکیب ذاته، در خود ذات اگر اینها موجود هستند که میگن مرتبه ایست، خب سوال میکنیم این مرتبه ایست که در عین ذات موجوده یا خارج از مرتبه ایست یا خود ذات. اگه در خود ذات هست خب لازمه که ترکیبه اینا علانعت الکسره در خود ذات موجود باشن، پس ذات مرکب است و همینطور اشکالات زیادی که برای این مترتب میشه و اینا همه مواردی است که گفتن حرفای عرفا خلاف برهان است، خلاف عقل است. اینا ایشون میفرماد با توجه به این مطالب گفتیم همه اشکالات مرتفع میشه. یعنی که همه اینا در باب مفهومه، در وجود خارجی یک وجود بحت بسیط بیشتر نیست و اون مصداق همه این مفاهیم است. بنابراین کثرتی در ذات لازم نمیاد، دو چیز نداریم تا یکی بگیم ذات هست یکی صفت در خارج. دوئیت اینا در اصل مفهوم است در ذهن، حالا در خارج تعددی نیست، ترکیبی نیست، پس هیچ اشکالی به وجود نمیاد. ایشون به این صورت حل میکنه. ولا یذهب علیک، غفلت نکنید، انه لا یلزم من کون الاسماء الالهیه به حسب المعنا غیر ذاته. ما گفتیم اسما به حسب معنا و مفهوم غیر از ذاتن، این لازمش این نیست که اسما بشن ممکن الوجود. اگر اسما به حسب وجود غیر از ذات بودن ما میگیم ذات واجب که واجب وجود که یکی بیشتر نیست، پس اینایی که غیر از او هستن اینا میشن ممکنات، لازمش امکان اسما و صفات هست. جواب ایشون چیه؟ میگه ما نگفتیم در وجود خارجی غیر از اون، در وجود خارجی همون ذات است، مفهومش غیر از اون است. پس این غیریتی که به حسب معنا دارند لازمش امکان این اسماء نیست، لازمش این نیست که اسماء بشن ممکن الوجود. او تعدد الواجب، یعنی یکی از دو شکل را میگه باید قبول بکنید، یا بگید وقتی اینا غیر از ذاتن اینا یه واجب دیگری است پس تعدد واجب لازم، یا ممکن الوجودن پس باید اسماء واجبش هم ممکن الوجود. امکان و تلک الاسماء او تعدد الواجب او تعدد او اول جهت الامکانی فیه. اگر بگید نه با این که اینا غیر از ذاتن اما در خود ذات موجودن، پس لازمش اینه که امر ممکنی در ذات باشد، جهت امکانی برای خود ذات واجب در نظر بگیریم. اب ترکیب فی ذاتی، یا بگید اجزاء ذاتند پس لازمش ترکیب، ترکیب ذاتی من جهت قبول و الفعل، یعنی بگید ذات اینا رو پذیرفته اما اینا در خود ذات موجود هستند، پس ذات میشه محل برای این صفات، پس مرکب میشه از حیثیت قبول و حیثیت فعلیت. هیچ کدوم از اینا لازم نمیاد. تعالی عن ذاته عن علوق شیء من هذه المعانی، هیچ کدام از این معنا به او نمیچسبه، ارتباط به او پیدا نمیکنه. چرا؟ بذلک ما علمت مرارن ان الجعل والافاده انما یجریان بالذات والاصاله فی نحو من انواع الوجودات لا فی المفهومات. اون وقتی ما لازمش اینه که بگیم این ممکن الوجود است، وقتی ممکن الوجود شد میشه مجعول، باید واجب اون را جعل کند، افاضه کند وجودش رو. چیا افاضه می کند؟ وجود را افاضه می کند. جعل متعلقش وجوده، مجعول همیشه وجود است، مفهوم که قابل جعل نیست. پس اسما حیثیت جون حیثیت مفهومی است، پس قابل جعل نیستن. پس جایی این نداره که بگیم ممکن وجودن و مجعول ذاتن، اصلا مفهومن. مفهوم چیزی نیست که قابل جعل باشه. وجود المفهوم ممکنه در ذهن من و شما مجعول باشه، وجود المفهوم، بله اونم مجعول ذات ماست. اما نفس المفهوم به معنی اون مفهوم، این چیزی نیست که قابل جعل باشه. جعل به مفهوم تعلق نمیگیره، به ماهیت تعلق نمیگیره. جعل همیشه متعلقش وجوده. لما علمت مرارن ان الجعل والافاضه انما یجریان به ذات والاصاله فی نحو من انهای الوجودات. یه نحو وجودی باید باشد تا متعلق جعل و افاضه قرار بگیرد، لا فی المفهومات الکلیه کل اسما والاعیان و کذا لا مجعولیت و لا مفاضیت. خب حالا میتونیم بگیم اسماء الهی لا مجعولن، احتیاج به جعل ندارن، اینجور میتونیم بگیم. اگر لا مجعولیت یعنی عدم ملکه جعل به عنوان یک صفت ما بخوایم اخذ بکنیم، به این معنام صحیح نیست، چون اصلا امکان جعل ندارن تا بگیم مجعول هست یا نیست، شأنیت جعل ندارن. انسان شأنیت جعل داره، یه وقت خدا اینا ایجاد میکنه، یه وقت نمیکنه. وقتی ایجاد کرد میگیم مجعول است، مخلوق است. وقتی خدا خلقش نکرده میگیم لا مجعول است، خدا جعلش نکرد، لم یخلق. اما من شأنیه این یخلق. اگر چیزی اصلا شأنیت خلق نداشت، همینطور که نمیشه بگن مجعول است، نمیشه گفت لا مجعول هم است، به عنوان یک وصفی که معناش عدم ملکه هست. پس اسما نه مجعولن نه لا مجعول. گاهی صحبت میشه که مثلا کلام خدا مخلوق است، قرآن مخلوق است یا غیر مخلوق. اگر منظور همون حیثیت کلام بودن باشد، همون حیثیت مفاهیم باشد، لا مخلوق و لا مخلوق. جعل اصلا بهش تعلق نمیگیره اگر مفهوم کلمات مراده. توجه میفرمایید؟ پس همونطور که ما در مورد مفاهیم، در مورد ماهیات نمیتونیم بگیم مجعولن، لا مجعول هم نمیتونیم بگیم. لا مجعول به معنای عدم ملکه ها، به عنوان وصفی که بله میتونیم سلب کنیم به نفع سالبه محصله، میگیم لم یجعل، اما نه اینکه یعنی کان من شأنی یجعل و لم یجعل، به صورت سالبه محصله میشه سلب کرد. اما به عنوان لا مجعول، به عنوان عدم ملکه، این تعبیر هم صحیح نیست. کذا لا مجعولیه لا مفاضیه اینها هم یتحققان فی حقیقت الوجود لا فی المعانی کلیه. وجودی باید باشه تا بگیم این وجود لا مجعول است، یعنی بگیم اون وجودی که میتوانست جعل بشود تا موجود شود، اون وجود این جعل نشد، این وجود تحقق نیافت. اما معانی کلیه همونطور که مجعول نیست، لا مجعول نیست. فهیه کما انها فی المجعولیه تابعتون للوجود کذا فی اللا مجعولیه. همونطور که وجود است که به تبع وجود ماهیت هم جعل می شود. اگر گفتیم ماهیت انسان مجعول است یعنی چی؟ یعنی وجودهو مجعولون. نسبت مجعولیت اگر به ماهیت بدیم چیه؟ نسبت بالمعرض است، بالمجاز است. بالعرض پس متصف به وجود می شود، به جعل می شود. کما اینکه ماهیت به تبع وجود متصف به موجودیت می شود، به تبع جعل وجود متصف به مجعولیت می شود، به تبع لاجعل وجود هم متصف به لامجعولیت می شود. این صفتش هم بالعرض است. فاسماء الله تعالی غیر مجعولت ولا لامجعوله، چون اصلا در شأنیت جعل ندارد تا اینکه بگیم آیا جعل به اشتعلق گرفت یا نگرفت.
اتصال مفاهیم به
لامجعولیت به نحوه تناقض سالبه محصره مجازی؟ از کردم تناقض کردیم وصف نمیشه. سالبه محصره در واقع معناش سلب النسبه است، وصف نمیده. وصف اگر داد سالبه محصره در حکم موجب معدول است. در خیلی جاها دیدی در اونجایی که در باره تنابز صحبت میشه که میگیم الماهیت لا موجوده ولا معدومه، در اونجاها اینا رو پوش حساب میکنن، میگن در اینجا اگر ولو بگیم که لیست الماهیت و موجوده و لیست الماهیت و معدومه، اینجا سالوه مؤثر در حکم موجب معدوله است. یعنی برای اینکه وصف میده بهش، میگه الماهیت الموجوده و الماهیت المعدومه. اگر به صورت سالم محصل به معنا گفتیم که یعنی اصلا این در مزان متصف به وجود و عدم نیست ولی هر دوسته. فلا یلزم من تعددها علی هذا النحو العقلی لل امکان ولا تعدد فی الوجود ولا فی الوجود ولا ترکیب ولا الانفعال فی الذات. پس بنابراین وقتی اینجور معنا کردیم گفتیم تعدد اینها به حسب مفهوم است، پس تعدد در وجود لازم نمیاد، مگر هیچ کدوم وجود ندارند. تعدد در وجود لازم نمیاد، این که بگیم یکی ذات واجب موجود است، یکی هم صفتش اینه واجب الوجود است. چیزی نیست، چیز موجود خارجی نیست تا واجب باشد یا ممکن باشد. ترکیب در ذات، ترکیب در ذات یعنی یک ذاتی ذات خارجی مرکب از دو جزء است، از دو جزء خارجی. هیچ فرض ذات که ترکیب از مفهوم نمیشه. پس هیچ کدوم از این اشکالات متردد. فلا یلزم من تعددها، وقتی ما گفتیم اسما تعدد دارن، علا هذا النحو، کدوم نحو؟ یعنی به لحاظ مفهوم. به این نحو لازم نمیاد هیچ کدوم از این محظورات، لل امکان ولا تعدد در وجود ولا تعدد در وجوب، نه ترکیب نه در انفعال در ذات که بگیم ذات قابل هست و این را میپذیرد پس باید حیثیت قبول در ذات فرض کنیم. حالا یه مطلب دیگری و اونه که ظاهر باز کلمات عرفا این است که خدای متعال صفاتی دارد و هر کدوم از این صفات لوازمی دارد. این صفت منشه فلان لازم میشه، اون صفت منشه اون میشه، پس تعدد جهات برای واجب لازم میاد. بگیم از جهت علمش این کار میکنه، از جهت قدرتش اینجور، این مظهر اسم علم است، اون مظهر قدیر است، اون مظهر کذا است، اسم عالم و سایر اینا که ظاهرش این است که واجب دارای تعدد جهاتی است و اینو منشأ میشه که لوازم کثیره در عالم تحقق پیدا بکنه. این منافات داره با قاعده الواحد که ذات واحد چطور منشأ جهات کثیره میشه و صدور کثیر از واحد میشه، یا وجود جهات کثیره در واحد من جمیع الجهات، این چه جور فرض میشه. میگن این قاعده هم انسلام پیدا نمیکنه، و اینکه این قاعده در باب صدور الشیء عن الشیء است. اما اینا گفتیم صفات و اسما مفاهیم که صدور نداره، مفهوم به ما انه مفهومون که صادر نمیشه از چیزی، همون صدور همون جعل دیگه، اگر صادر میشه یعنی جعل میشود. کسرت در ظرف مفهومیت است، در وعاء مفهوم اینا کسرت داره، اما در وجود خارجی که این ذات است. پس لازم نمیاد که بگیم این صفات کثیره از ذات واحد صادر شد، یا از این صفات کثیره اشیاء کثیره نازل شدن، پس لازمش اینه که ذات دارای جهات کسرت باشد. نه اینها جهت عینی هستند و نه خودشون صادر میشن از ذات واحد. ولل کسرت و فی جهات تفسیر لیبتل قاعدتهم فی نحو صدور سلسله الموجودات من العقول. وقتی حکما خواستن هرم وجود را ترسیم کنند و بگن از واحد چگونه کسرت بدید میاد، گفتن در مرحله اول از ذات واجب جز واحد صادر نمیشه، بلا اون قاعده الواحد نحو میشه. بعد در مرحله دوم کسرتی پیدا میشه، لازمه این مرتبه وجود است، این کسرت منشأ کسرات بعدی میشه. حالا این ترسیمی که اونا کردن، بحث درباره این تئوری در جای خودش، اما این قاعده که از شیء واحدی که هیچ نفع جهت کسرت نباشد جز امر واحد صادر نمیشه، این مورد اتفاق حکما است. حالا آیا این حرف عقلا درباره عرف عرفا درباره کسرت صفات و آثار اینها، آثار و تجلیات، باعث نقض این قاعده میشه یا نه؟ میگن لا، ولل کسرت و فی جهات تأثیر لیبتل قاعدتون. از سبب و تعدد ایجاد و تعدد جهات الوجود. این قاعده اقتضا میکنه که اگر جهات وجود متعدد شد، هیچ جهات ایجاد متعدد باشد و بالعکس. و از لیسه فلیسه، اگر جهات ایجاد کسر نداشت، جهات وجود هم کسر نخواهد داشت. هر چند تعددت معان صفات التی مصداقها ذاتون احدیتون بسیطتون. ما که نگفتیم در ذات جهات ایجاد کسرت دارد و لازمه جهات کسرت وجود است. ایجاد مال وجود است و این مفاهیم از سنخ وجود نیستند، مفهومه. پس مفهوم ممکنه کثیر باشد اما وجود واحد باشد، پس مقاعده نقضیم. فقط تحقق به نور البرهان و الایان ان ذات الالهیه مشترکتون بین الاسماء الحسنا کلها و تکسر فیا حسب تکسر صفات. حالا اینجا دنباله مطلب یه توضیحاتی میدن که وقت گذشته متاسفانه نمیرسیم امروز بخونیم. یه مقداری ظاهرش اینه که با حرف که تا به حال گفتن یه مقدار فرق میکنه. ما بالا دقت کرد که طوری باید این ذیل کلام هم تفسیر بشه که با سرجش منافات نداشته باشه. حالا انشاءالله فرصت شد چاعت روز بعد بخونیم. و صلی اللہ علیه محمد.